بسم الله الرحمن الرحیم. درس لمعه جلد اول کتاب جهاد، استاد اشتهاردی، تهیه شده در سال 1364 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
رجیم. بسم الله الرحمن الرحیم، صلی الله علی خیر خلقه محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. و این اخذوا بعد ان وضعت الحرب و اوزارها، ای اسکالها من السلاح و غیره، و هو کنایتون ان تقضیها، لم یقتلو و یتخیر الامام علیه السلام فیهم تخیر نظر و مصلحه بین المن علیهم و الفدال انفسهم بمال حسب و یا حسب ما یراه من المصلحه و الاسترقاق حربن کانو ام کتابیین، و حیث یعتبر المصلحه لا یتحقق التخییر الا ما اشتراک الثلاثه فیها علی السواء و الا تعین الراجح واحدا کان ام اکثره، و حیث یختار الفدا او الاسترقاق فیدخل ذلک فی الغنیمه. فرمودن که احکام غنیمت که اگر مسلمین غالب شدن بر کفار احکامی دارد بعد از غلبه. یک قسمتش مربوط به اشخاص مقات، اونایی که با مسلمین می جنگن. یک قسمتش مربوط به اموال است، اشخاصشون هم یا مکلفن یا غیر مکلف، مکلفشن هم یا زن یا مرد، اموالشن یا منقول یا غیر منقول. اینا هر کدوم یه حکم خاص دارد، اگر چنانچه غیر بالغین باشند و نساء باشند. هر یکی از اینها که عرض شد دو قسمه. یه قسمش نیست که در اثناء جنگ که هنوز مشغول نبرد و جنگند، یه دسته از این کفار را مسلمین دستگیر میکنن، میگیرندشون. باید بیم که اینها را که میگیرندش باید چکار کرد. و یه قسمت نیست که بعد از آنه که جنگ تمام میشد اسلحه ها را یا به کار نمیزنند آرام میگیرد، یه دسته را دستگیر میکنن. ببینیم که مسلمین یا امام مسلمین با اینها باید چکار کنه. اون قسم اولی که در اثناء جنگ دستگیر میشوند، میفهمند که ذکور بالغونشون رو باید کشت. در وسط جنگ که به قوه قهریه و غلبه مسلمین کفار را دستگیر میکنند بدون اینکه جنگ آرام گرفته باشد، ذکور بالغونشون باید کشته شوند حتما. دیگه جای تعارف هم نیست به این کسی بگید که امام ببخشد یا مسلمین تقاضا کنند از امام که ببخشد. نه، این حکم شرعی الهی است که حاشیه ها نوشتن اجماعی است و حتمیه، باید کشته شوند در اثناء حرب اگر دستگیر شدند. و اما دسته دیگرشون، زنانشون و بچه هاشون اسیر باید بشن. دیگه کشتن نیست، زنها را بکشن یا بچه های غیر بالغ، چه پسر چه دختر، اینها را نباید کشت. بلی، اگر اونهایی که بس بکشند قبل از کشتن اسلام بیارند، دیگه قتلشون ثابته. قبل از آنه که اینها را بکشند اسلام اختیار کنند، قتلشون ثابته. البته گاهی پیش آمد میکند که قبل از اسلام هم افواهای خصوصی، گاهی به وحی و گاهی اسباب دیگری، که در زمان پیغمبر اسلام 5 نفر دستگیر شده بودند و اینها کسانی بودند که توهین به مقام نبوت میکرد، مسخره میکردند پیغمبر را، مسخره یک کارهای میکردند کلا. اون وقت اینها پیغمبر خونشون را هدر کفرم دو اینها باید کشت. یکی یکی آوردن کشتن اینها. پنجمی که رسید جبرئیل آمد گفت اینها نکشت. پیغمبر فرمود نکشت. اون عرض کرد که چرا من را نکشتید؟ فرمود که جبرئیل خبر آورد که در میان قوم تو سخی هستی، بذل مال میکنی و از این جهت برای خاطر اون سخاوتی که در زمان مثلا جاهلیت داشته است سبب شده است از برای محفوظیتش از قتل. گفت که مگر خدای تو شخص سخی را دوست دارد؟ پیغمبر فرمود بلی. گفت اشهد ان لا اله الا الله، توحید و نبوت و اقرار به نبوت. از بسی که این آدم سخاوت دوست داشت، اون خدایی که سخاوت دوست داشته باشد اون خدا را راست میدونست، و اما اون خدایی که سخاوت در دستگاهش نباشد اون خدا درست نیست. اون وقت گفت خدای تو اگر سخاوت دوست دارد پس تو راست میگی، اشهد ان لا اله. حالا این گونه از مواقع، اینا موارد شخصیه جزئیه است، حکم کلی الهی نی. این مورد شخصی بود است که حالا توحید و اسلام جهتی خصوصی داشت، و اما به نحو کلی که در میدان جنگ در وسط نبرد زنان و بچه ها و بزرگ ها و کوچک ها اگر دستگیر کردن، بزرگ های مردانشون را که مکلف به اون طرف ها هستن می فهمان یقتلون حتما، و نساء سبیانشون را اسیر میکنن. اونهایی که یقتلون حتما الا ان یسلمو، اگه اسلام آوردن اسلام دیگه مانع قتل میشه، گرچه مانع استلقاق نمیشه. این شکل اولش حالا اموالش بعد. و اما بعد از آنی که جنگ آرام گرفت اینها را گرفتن، اینجا ببینیم تکلیف چیه. یعنی اسلحه ها را دیگه به کار نزدن، شمشیره ها را در غلاف گذاشتن، یا سایر آلات سلاح هست که در قرآن مجید هم بعد انتزع الحرب و اوزاره ها، اوزار جمع وزر است که مصنفم اقتباسا از آیه این تعبیر را فرموده. وزر به معنای ثقالت و سنگینیه. در قرآن مجید که حضرت موسی بن عمران تقاضا میکند از محضر ربوبی که وجعل هارون اخی وزیرا من اهلی، وزیرا من اهلی. حالا اون موقع موسی که شاه نبود وزیر داشته باشد و وکیل داشته باشد، این حرفا نبوده. این وزیر، وزیر اصطلاحی که ما میگیم که خدایا مثلا موسی گفتم، موسی هنوز نرسته پیش فرعون جلو تا که وزیر تعیین نمیکنه که. این مقصودش نیست که، یعنی کسی که حامل ثقل من باشد، یعنی سنگینی بار نبوت به اندازه سنگین است که من تنها نمیتونم برسونم، یک کمک میخواد در تبلیغ احکام شرعیه، کمک میخواد. یه نکته اخلاقی که از این کلمه استفاده میشد، اونهایی که قصدشون خداست در تبلیغ احکام هرچه کمک داشته باشن بهتره، خلافاً بعضی از ماها که میگیم تنها باشیم بهتر. این منظور خدا نیست. اگر در یک جایی من رفتم تبلیغ دیدم یه نفر دیگه هم از این حرفایی که من میذارم اونم میزنه، باید خیلی احترامش کنم، بگم بارک الله کمک اومده برای ما، نه این را بگم رقیب ما بود، رقیب بود، تعبیر به رقیب میکنم بعضیا استجیرو بالله، نه رقیب نیست، این وزیرم من اهلیه. حضرت موسی اون نفس طرف فرعون میگه یه نفر کمکی که ثقل این بار تبلیغ رسالت و نبوت و توحید که بالاترین تقریبا سنگین ترین چیز هاست، مسئله تبلیغ توحید در اون زمان فرعون کذایی که خودش میگفت انا ربکم الاعلا، بقیه ممالک دنیا که اسمش ها وزیر میذاره از همین جهت، وزیر که فرعون کس وزیره، یعنی ثقل این مؤسسه به دوش اینه، یعنی این بار را این به دوشش گرفته. این یه مقامی نیست، یه منصبی نیست که الان وزیره. ماها تقریبا یعنی به اعتبار زمانهایی که پیش آمد کرده، وزرایی که ادعای وزارت میکردن این را منشأ ریاست قرار داده بودن و تفوق بر مردم، این حقیقت ثانویه یه غلط پیدا کرده است که وزیر اون کسی است که مثلا باید فوق مردمه. نه، وزیر اون کسی است که سنگینیش فوق مردم، سنگینی بارش فوق مردم. بنابراین اینی که خداوند فرموده است که حتی تزع الحرب و اوزارها، اوزار جمع وزره به معنی ثقله، ایشون میفهمن کنایه از هم اصله هست، چون اصله ها سنگینه. اون وقت این حرب اوزارش ها بذارد، محسن نوشتن که کلمه حرب یا جمع یا اسم جمع است یا جمع. اسم جمع با جمع فرقش نیست، که اسم جمع مفرد دیگه نداره، مثل قوم و رهت و نفر و اینها را میگن اسم جمع، اسم جنس جمعی به اصطلاح. و اما جمع اون است که از جنس خودش واحد دارد، رجال جمع رجل هم مثلا اینطوری. حالا این حرب یا اسم جمع است یا خود جمع، یعنی محاربین، کنایه از این است که اینهایی که محاربینن اسلحه های خودشون را به زمین بذارن، یعنی جنگ به پایان رسید. جنگ به پایان رسید. بعد از به پایان رسیدن جنگ اگر اشخاصی را گرفتند و یا اسیر کردند یا بالغ یا غیر بالغ، میفهمند که دیگه بعد از او رجالشون را نمیکشند. بعد از به پایان رسوندن جنگ، رسیدن جنگ، اگر اینها را گرفتند میفهمند که لم یقتلوا، اینجا کشتن. در وسط جنگ خب دیگه دارن مبارزه میکنن، خب باید کشتن. و اما بعد از جنگ که جنگ آرام گرفته، یک کشتن در کار نیست. لکن امام علیه السلام که غالبا اون در صدر اسلام اونهایی که جنگ میکردن، پیغمبر در قالب غزوات خود وجود شریفش بوده، امیرالمومنین سلام الله علیه در اون 5 سال اخیر 18 ماه کم نیست، خودش و فرزندانش حسن و حسین و محمد ابن حنفیه و حتی حضرت ابوالفضل نوشتن بالغ نبودن، 13 سال، اینا همه 18 ماه در بیابان با معاویه میجنگیدن در جنگ صفین. اون وقت اونهایی که حاصل رئیس امام علیه السلام در جنگ هست، اون وقت امام علیه السلام مخیر اگرم نباشد خبر بهش بدن که حرب تمام شده است و یه عده‌ای را گرفتیم، تکلیف چیه؟ میفهمان امام علیه السلام مخیر است بین 3 چیز، یا منت بگذارد بگد مرخصید دیگه گذشت از همه شماها، و یا فدیه بگیرد و بگوید که هر یکی از شماها مثلا چند دینار، چند صد دینار، چند صد درهم بدهید آزادید، و یا اینکه منت و فدان را استرقاق کند، یعنی اینها را به بردگی انتخاب بکند و به تقسیم بکند، مثلا بعد میاد تقسیم بکند بین مسلمین، جزء غنیمت حساب میشه. منت گذاشتنش مثل زمان فتح مکه معظمه که پیغمبر اسلام غلبه کرد، معروفه، بلکه دعوای اجماع کرده شیخ طوسی علیه الرحمه که فتح مکه معظمه مفتوحه الوطن است، زمینش مفتوحه الوطن، به قهر غلبه مسلمین بر مشرکین و بت پرستان مکه اونجا گرفته شده. اون وقت صف کشیده بودن همه کفار، پیغمبر که غلبه پیدا همه را آوردن صف کشیدن، منتظر بودن که میگد از دم گردن اینا را بزنید، یا از دم مثلا همه بنده مسلمین باشند و رق باشند، منتظر بودن که از دهن مبارک پیغمبر چه چی صادر میشد، چه چی گفته میشد. اون وقت این جمله که حتی حضرت زینب سلام الله علیها تمسک کرد در مجلس یزید، فرمود انتم الطلقا، همه تون آزاد کرد، خیلی خوشوقت شدن اینهایی که ترسناک بودن که حالا مکه معظمه از مسلمین از خارج 100,000 نفر آمده بودن از مدینه و از جاهای دیگه، و اینها دیگه مغلوب بودن علی کل حال. اون وقت اینها را همه را آزاد کرد. این من است، فاما منن بعد و اما فدا، چون قرار پیغمبر بود مکه را فتح کند نه اشخاص مکه را. فرق است بین اینکه انسان میخواد تسلط بر افراد پیدا کند یا تسلط بر مبانی دینیه. فتحه مکه معظمه مرکز توحید بوده، کعبه است که ان اول بیت وضع للناس للذی ببکه بوده، اون وقت اونجا را مشرکین گرفته بودند و بت‌ها وجود کرده فلان. غرض اصلی این بود که این بت‌ها را از مکه بریزند دور، حالا اشخاصش باشن یا نباشن، یا بفرض مخالفت هم بکنن، دیگه اونجور مخالفتی که بتوانن ثانیاً مکه را بگیرن نیست. از این جهت نسبت به اشخاص فرمود انتم الطلقاء الی الله، اگه این جمله را نگفته بود اونا مبارزه میکردن و چه بسا مثلا در معرض خطر بود، اما اشخاص بزن کنار، تسلط بر اوضاع باید پیدا کرد نه تسلط بر افراد. بنابراین عرض کنم که اون من گاهی وقتا هم در بعض جنگ ها هست که ادهی را که میگرفتن میاوردن خدمت پیغمبر، میفهمود هر کس اینقدر دینار بده، چون موقعی بود است که مسلمین احتیاج داشتن به اینکه درهم و دینار صرف بشد و غالبا ضعفا بودند و فقرا بودند و چیز بودند، وقت گاهی مصلحت میدید که هر یک از اینا عرض کنم که یه پولی بدن. و گاهی وقت هم استرقاق میکردن، مخیر بین امور سلاسه. بر فرض اون دوتای اخیری که استرقاق و فدا باشد اگر اختیار کردن، جنبه مالی پیدا میکند. یعنی اگر فدیه گرفت پیغمبر از افراد، این مال جزء غنیمت میشه، جزء غنایم دارالحرب حساب میشه، ملک شخصی پیغمبر نی، جزء غنایم دارالحرب میشه. چنانچه استرقاقشون کرد اینها را، اونا هم رقند و خرید فروش میشن، اون هم جزء غنایم دارالحرب میشد. به اون تفصیلی که بعد ذکر میکنن که من گولات را باید تقسیم بکنن، اینا هم ردیفی موش. و اگر منت گذاشتن که این بسته به مصلحت، یعنی مصلحت اندیشی امام علیه السلام و پیغمبر که مصلحت باشد در یکی از این امور ثلاثه این کار را بکنه، این نسبت به اشخاص و برسیم به اموالشون. میفهمان و این اخذو، اگر مأخوذ شدن اون اعضاء مسلمین، اعضاء اسلام، بعد ان وضعت الحرب و اوزارها، بعد از آنی که بنهد اون محاربین یعنی جنگ کنندگان سنگینی های خودشون را بزن زمین، کنایه از این است که جنگ تموم بشه. ای اسکالها، اوزار جمع وزر است، وزر به معنای سگل است، یعنی اسکالشون را بزن کنار. من از سلاح و غیره، مثلا زره و اسلحه و گرز و مثلا نیزه و از این چیزهایی که کلاخود و اینا که مربوط به جنگه، اینها را بذارن زمین. و هوا کنایتون ان تقضی ها، این کنایه از تقضی حرب است، یعنی حرب ارز کنم که مون قضی بشه در گذشته باش. اگر این اون موقع گرفته شدن، لم یقتلو، کشتن ثابته، میمونه سه چیزی دیگه. و یه تخیر الامام علیه السلام در میان اینها، تخیر نظرن و مصلحه، نه تخیر شهوتن که دیروزی فهمود که مخیر است، اون یعنی میل شخصی خود امام علیه السلام. اما این یکی مصالح نوعیه، مصلحت نوعی، مخیر است بین المن علیهم، به این که آزادشون کند مجانن مثل مشرکین مکه، و الفدال انفسهم، یا فدیه بدن برای نفوذ خودشون که آزاد بشن، به مال حسب ما یراه، و بر مقتضای اونچه که میبیند او را امام علیه السلام من المصلحه. ول استرقاق، سومیش نیست که اینها را رقشون قرار بدهد، نه آزاد کند و نه فدیه بگیرد. حربن کانو ام کتابیین، اینایی که اینجوری میشن چه محاربین باشن، یعنی مشرکین و بت‌پرست ها، غیر کتابی حاصلش، یا اینکه کتابیین باشن که یهودی و نصرانی، اگر جزیه ندهند خب باید باشون جنگید. و اینها که مثلا خیلی ها اطراف مدینه طیبه، خب بنی نذیر و بنی فلان و بنی مستلق و اینا، همه یهودی بودن، اینا که بت پرست که نبودن، لکه می جنگیدن، مغرور به چیزهای خودشون بودن و می جنگیدن و غالبا هم مغلوب می شدن. و اینا هم فرق نمی کند، اهل کتاب و غیر اهل کتاب، در صورتی که حاضر به جزیه دادن نباشد، از حیث حکم حربی را دارن، گرچه بعض احکامشون فرق داره. و حیث یعتبر المصلحه، هر کجایی که اعتبار دارد، اعتبار میشد مصلحت، لا یتحقق التخییر الا مع اشتراک ثلاثه فیها، تحقق پیدا نمی کند تخییر بین امور سگانه مگر با اشتراک هر سه، یعنی چه من، چه فدا، چه استرقاق، هر سه مصلحت داشته باشد علی سوا. و الا اگر یکی مصلحتش یقدی میچربد بر دیگری، متعین اون کار، و الا تعین الراجح واحدن کان ام اکثر، این یکی باشد، یعنی اونی که راجح هست یکی باشد یا زیادتر، مثلا دوتاش راجح هست، اون یکیش مرجوعه، مثلا من و فدا و اینا اینطوری. و حیث یختار الفدا او الاسترقاق، حالا هر این قسم اخیرتین، یعنی دوتای اولی را که فدا و استرقاق باشه اختیار بکند، این جنبه اکتساب را پیدا میکند، یعنی یکی از طرق به دست آوردن بیت المال این میشد که از اونا فدا بگیرد و آزاد کند، یا این میشد که استرقاقشون کند که جنبه مالیت پیدا میکند، خیلی فروش میشن، اون وقت داخل در غنایم دارالحرب میشه. و هی بله میفهمان، و هی سو یختار الفدا اول استرقاق فیدخل ذالک فی الغنیمه، پس داخل میشود این فدا و این استرقاق هم داخل در غنیمت، کما دخل من استرقاق، کما دخل من استرقاق ابتدا، من استرق ابتداءا فی امن النساء والاطفال، چنانچه داخل در غنیمتن کسانی که استرقاق میشوند ابتداءا در اون داخل در غنیمتن، یعنی زنها و بچه ها که تخییر برنشون نی، این مال رجال است که مخیر است بین امور سگانه، اما اون یکی ها متعین است که سرقاق بکنن، اون وقت اونا هم داخل در غنیمت هست. کما دخل من سرق ابتداعا، کسی که سرقاق شده است ابتداعا داخل در غنیمت است از زنها و از بچه ها. ولو عجز الاسیر الذي يجوز للامام عليه السلام قتله ان المشي لم يجوز قتله. حالا یه اسیر را گرفتن، میبینه این اسیر پاش مثلا تیر خورده، راه نمیتونه بیاد، نمیتونه حرکت، میگه بکشیمش، میفهمن نه جایز نی. اسیر بعد از آنی که وضعت الحرب و اوزارها این اسیر را گرفتن، دارن میارن تحویل بدن به مثلا امام علیه السلام، این نمیشه تو راه اینا کشتش. میفهمن که اگر ولو عاجز نباشه که معلومه، عاجزم باشه نمیشه. ولو عجز الاسیر الذی یجوز للامام علیه السلام قتله، اگر عاجز از مشی شد لم یجوز قتله، لانه لا یدری ما حکم الامام علیه السلام فیه، چون وظیفه اسیر موکول به نظر امامه، موکول به نظر مامورینی که اینا را میگیرند و رعیتی که اینا را گرفتند و مسلمینی که غلبه کردن نیست، باید بیانه این چه نظریه میده، چه بسا این نظریه ندهد که بکشنده، لانه به جهتی که این قاتل نمیدوند که ما حکم الامام علیه السلام فیه به نسبت الی نوع القتل، بر فرض اینکه بکشد آیا مثلا با شمشیر میکشند یا اینکه به دار آویزون میکنند، انواع قتل مختلفه. ولان قتله الی الامام علیه السلام و این کان مباح الدم، گرچه این خونش مباحه، این مردی که در راه اسیر کردند و امام علیه السلام میتوند این را مثلا بکشدش، این میفهمند که بله مباح الدمه، لکن قاتلش این نباید باشد، این کسی که داره میبرد. فی الجمله کزان المحسن، مثل یک کسی میدوند که یه مردی با زن شوهرداری زنا کرده، حالا خود این آدمی که میدونه نمیتونه بره او رو بکشه، بگه خب این که حدش رجمه، با اگرم تازه برم پیش حاکم شهر، حاکم شهر ثابت هم بشه بعد باید بکشدش، من جلو تا میکشم، این جایز نی. باید که حاکم، این مربوط به حکامه. آیه شریفه از زانیت و زانی، فجلدو از سارگ و سارگه فقط او، میگن خطاب به اولیای اموره، نه خطاب به افراده، که من اگر دیدم یه نفر در میدوزده بیان بکشم بشم. مثلا اون یکی اینه باید برم پیش حاکم. میفهمان که کزان المحسن، مثل زانی که محسنه یا محسنه، هر دو شایزه در حدود. و هینه ازن فین امکنه حملهو، فین امکن حمله، اگه ممکن است که این آدمی که عاجز از مشیه دوشش بگیرد یا سوار یه حیوانی بکند یا مثلا مراکب دیگری، فهو و الا طوره که باید همجا ویلش کنن خودش، اگه میمیره بمیره، اگر نکنه لل خبر، برای اینکه خبر داره. ولو بدر مسلمون فقط لهو، حالا اگه یه مسلمانی پیش دستی کرد و اینا میکوشیمش، آیا اینا باید قصاص کرد؟ شما نه، دیه باید بدهد؟ نه، فقط گناه کرده، گناه کبیره کرده، کفاره هم دارد، یعنی کسانی که شرعن خونشون هدره ولیکن قتلشون موکول به نظر امام و به نظر حاکم است، اگر امام و حاکم این کار کرد نه قصاص دارد، نه دیه دارد، نه کفاره. اما اگر دیگری این کار کرد، اون دوتای اولی ساقطه، کفاره 60 مسکین تعام و 60 روزه و کفاره جمع هم هست، اگر حالا نه کفاره جمع دیگر دارد، این کفاره دارد، یعنی برابر این که مطلق قتل بی مورد ولو غیر مسلم باشد این کفاره داشته باشد، اون حالا در محل خودش در کفارات ذکر شده است که مطلق غیر قتل غیر محکوم دم، آیا این از کنم که کفاره دارد یا نه. حالا میفهمان اگر بدر مسلمون فقط له فلا قصاصه ولا دیته ولا کفارته، ایشون میفهمان کفاره نداره. و این اسمه کفاره نداشتنش برای خاطر این کافره، این آدمی که کافره، آیه شریفه گفته است و من قتل مؤمنان خطعا فتحریر و رقبه، مثلا کسی که مؤمنی را خطعا بکشد تحریر و رقبه و دیتون مسلمتون الى اهله، تحریر و رقبه کفارش است، دیتون مسلمتون الى اهله هم عرض کنم که اینم دیشه، این موضوعش مؤمننه و در اینجا فرض این است که اینا کافرن مأخوذ شدند اینا، پس کفاره هم نداره. فلا قصاصه ولا دیته ولا کفاره و این اسمه و کذا لو قتل او من غیر عجزن، همینطوره که بکشدش، اینم باز حکمش همینه، قصاص و دیه ندارد ولا کفاره هم ندارد، اما گناه کرده. خب و یعتبر البلوغ. حالا از کجا بفهمیم اینایی که دستگیر کرد؟ خب یه دستشون معلومه، خب بزرگند و مردند و ریشی و سبیل و دست، معلومه که این ارز کنم که چیز دیگه بالغه. و اما اونایی که اوائل سنشون از انسان نمیدونه تشخیص بدهد که این به حد تکلیف رسیده یا نرسیده، اینجا خب علامات بلوغ را در کتاب حجر و ذکر کردن. سه چیزه، یکی انبات شعر است علال آنه، یکی رسیدن به 15 سال در پسر که 15ش تموم بشه، 15 قمری نه شمسی که 5 ماه زودتر میشه، و سوم هم احتلام. خب اینجا که در اینجایی که اینا گرفتند و مأخوذ شدن، احتلامی که در کار نی، رسی بلوغ هم که بپرسن چند سالت، قولش رو جیت ندارد. اگر هم بگه 16 سال بس یا 15 سال، قولش نفیان و اثباتن رو جیت ندارد، میموند فقط انبات. انبات اون وقت اون محل آنه را نگاه میکنن، اگر مو رویده شده است میفهمن که حکم بالغ برش شده، و اگر رویده نشده است حکم غیر بالغ دارد، نمیشد کشتش. و یعتبر، یعنی امتحان و آزمایش میشود بلوغ به سبب انبات، چون محل انبات میگن که جز عورت نیست. لتعذر العلم به غیره، به جهتی که علم به غیر انبات در اینجا متعذر است، چون سنش که وجیت ندارد، احتلامش هم که اینجا محل ندارد. بله، کسن و من العلامات، از علامات یک غالبا، و الا فلو اتفق العلم بهی بها، و الا اگر چنانچه اتفاق بیفتد علم به اون بلوغ به سبب اون علامات، کفا اون علامات دیگه رو یقین کند که این 16 سالش است، 15 سالش. و کذا یقبل اقراره بالاحتلام که غیره، اگر خودش موقعی که گرفتندش اقرار کرد، چون اقرار العقلاء علی انفسهم دیگه، اگر خودش بگه من چند روز پیش محتلم شدم، قولش قبوله. چون احتلام چیزیه که لا یعلم الا من قبله، بینه و گواه و این حرفا نمیخواد. همین اندازه که خود پسر اقرار بکنه که من محتلم شدم، این علامت تکلیفشه. اینجا هم اگه اقرار بکنه علامت تکلیفشه، و این هم نتیجه نیست که حکم بالغین را دارد. و کذا یقبل اقرار او بالاحتلام که غیره، مثل غیر مأخوذ در غیر حرب و اینا در جاهای دیگه. بله، ولو دل اسیر و استعجال انباته، اگه دیدن که این موش رویده شده، ولیکن خود اسیر ادعا میکند که با من جلو ترها بی خودی های دوا میمالیدم، این سرعت کردم مو رویده شده، و الا من هنوز بعد تکلیف نرسیدم، آیا این ادعا قبوله؟ ادعا بکند که انبات استعجال پیدا کرده به وسیله معالجه و دوا و مثلا تنویر و این حرفها. ولو دل اسیر و استعجال انباتی به دوا فل اقرب و القبول، در خصوص این مورد قبوله. چرا؟ به جهت یه حدیث عمومی که در کتاب دیات و قصاص ذکر کردن که معمول به هست، و در هم از لسان اهل بیت این حدیث رسیده و هم از زبان پیغمبر اسلام و وسیله طرق عامه. الحدود تدرع به شبهات، حدود به وسیله شبهات باید دفع بشه. یعنی اگه یک جایی حاکم شک بکند که میشد کشتش یا نه، نباید بکشده. چرا؟ به جهت که شبه هم منشأ دفع حدود است. اون وقت اینم که ادعا میکند که انبات استعجال پیدا کرده و من استعمال دوا کردم این انبات سرعت پیدا کرده، شبه همیشه اقلا برای قاضی یقین نداره که این دروغ میگه، احتمال میده که دروغ. امام علیه السلام یا غیر امام شبه هر که بشود، میفهمان که قولش قبوله، برای اینکه الحدود تدرع به شبهه. فل اقرب و القبول لشبهة دارة للقتل، چون مسئله قتل مهمه در این زمان ناهازا که گاهی پیش آمد میکند، نباید اون کسانی که متصدی این امورن کوشش کنن که یک کشتنی در بیارن، این را اعدام کنن، نه، کوشش کنن شبهه ایجاد بشه، بلکه کشتن نشه. هرچه بتوانن القا ایجاد بکنن، یعنی یه جوری بشه که شبهه القا بشود تا دفع حد بشود، هم در سایر حدود هم اینجوریه، بهتره تا کوشش کنن ثابت بشد و این را حدش بزنن. هم روایات دارد و هم این حدیث شریف دلالت داره. و ما لا یونگل، این نسبت به اشخاص، اشخاص تکیفش نموش. و اما اموال، و ما لا ينقل ولا يحول من اموال المشركين كالارض والمساكن والشجر لجميع المسلمين، اموالشون دو دسته، یه دسته غیر منقولاته، مثل زمین و باغ و درخت و اینها هم غیر منقولاته، یعنی درخت با وصف درخت بودنش، و الا درخت بکنن میشد خشب، خب اون میشد منقولات، اما مادامی که قرص در زمین شده شجره، شجر به عنوان انه شجرون این غیر منقوله. پس زمین و مسکن و باغ و مثلا درخت و اینا مجبور این ها میفهمان که نباید تقسیم بشد بین اونایی که حاضر در میدان جنگ بودن. اینها مال جمیع مسلمین الی یوم القیامه، نه شخص امام علیه السلام مالک میشه و نه افراد موجوده در میدان قتال مالک میشن و نه مسلمین زمان قتال، بلکه این به عنوان عمومی مال عموم مسلمین به این معنا که از منافعش باید بهره برداری کنن، نه اینکه اعیانش رو تقسیم بکنن یک مال او یک مال او. مثلا اینجوری نی، اختیارش به دست ولی یه امر است. در مثلا زمان پیغمبر یا زمان امیرالمؤمنین سلام الله علیه اختیارش دست اوناست. لجمیع المسلمین سواء فی ذلک المجاهدون و غیر مجاهدون. و اما منقول، اون چیزهایی که منقولات هست که چه نقدین و نقدیه باشد چه اموال دیگر، و المنقول منها بعد از استثناء چند چیز باید تقسیم بشد. یکیش جعائل است، جعائل باید که استثناء بشد. جعائل عبارت از اون قراردادهایی است که امام علیه السلام با افراد مخصوصی قرارداد کرده که اینقدر بهت میدم اینجا وایستا، اینقدر بهت میدم در خیمه وایستا، اینقدر بهت میدم. اینها همه دخالت دارد در پیشرفت جنگ. اون وقت اینا میگن اینا را امام علیه السلام باید بپردازد. بعد الجعائل التي يجعلها الامام علیه السلام برای مصالح، برای مصالح جنگی، کدلیل على طریق، راهنمای بر راه باشه، بگن راه را به اینها نشون بده از کدوم طرف برون، او عورتن یا عده از کفار در کجاک مخفی شدن، این راهنمایی کنه بر عورت. و ما یلحق القنیمته من معونت حفظن و نقلن، و بعد از آنی که اینها غلبه پیدا میکنن اون غنیمت ها دیگه نیاد بدزدد. عرض کنم که اینا زحمت کشیدند و یکی دیگه بیاد همه را بلند کنه ورده، اینجوری که نه، این حافظ میخواد. اون وقت کسی را که میگمارن برای حفظ این بالا حقوقی میخواد، پولی میخواد، اینم باید استثناء بشه. و ما یلحق الغنیمت را من معونت حفظن و نقلن، یا از جای به جای منتقل کنند و غیره. این یکی. دوم رزخ، رزخ باید استثناء بشه. و المراد بهی هنا العطا الذی لا یبلغ سهم من یعطا. اصل معنای لغوی رزخ را حواشی نوشتن که اعطاء شیء قلیل، چیز کمی را انسان به یک کسی بدهد، اینا میگن رزخه، یعنی اعطاه شیئا قلیلا. مثلا اینجا که میگن رزخ، یکی از مصادیق اوست، یعنی یه کسانی که استحقاق غنیمت ندارن، کمتر از اون چیزی که سایر مسلمین بعد از قسمت میبرن به این یه چیزی میدهند، این کسی که کمتر از افراد دیگر. و المراد به اونا عطا الذی، اون عطایی که نرسد به سهم کسی که یعطاهو، به سهمیه اون مجاهدینی که عطا میشوند اون سهم را، لو کان مستحقا لسهم علا تقدیر که مستحق سهم باشد، کل مرء والخنسا، اونا هم حاضر در مثلا جنگ زن ها، خونسا، مملوک ها، اینا استحقاق این غنیمت را ندارن، ولیکن بینا هم هر کدوم یه چیزی میدن، و فقط این چیزی باشد که کمتر از اون قسمت بندی که به مجاهدین میدن، کل مرعت و الخونسا و العبد و الکافر، اینا که در جنگن دار، نه در جای دیگه. نه ازا آونو، با این قید هرگاه اینا کمک میکردن. خب زنها در جنگ های صدر اسلام ادهی بودن که برای جراحت ها و برای بستن و برای پانسمون کردن و اینا، غالبا در یکی از این قضاوات دارد که جنگ احد بوده، ظاهرن که شیطون داد زد که پیغمبر محمد کشته شد تو مدینه، صدای شیطونی همه اهل مدینه ریختن بیرون، زنها همه ریختن. اون وقت اون زنها آمدن همه اینهایی که مجروحین بودند یا مقتول هرچی بودند، اینا را میشستند و پارچه آورده بودند و پانس اون میکردن به اصطلاح فعلی و میبستند و آب میآوردن. خب این زنها کمک در جنگ میکردن. اینجوری اذا آونو فان الامام علیه السلام یعطیهم من الغنیمه، امام عطا میکند اونها را از غنیمت به حسب مایره و من المصلحه، به حسب حال خودشون. و همچنین سومی که باید استثناء بشه باید بعد تقسیم بکنن خمسش، یعنی جعائل و رزخ، ظاهرش اینه استثناء شد، باقیش رو پنج قسمت کنن. یک پنجمش خمسه که نص قرآن مجید است، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم وعلموا انما غنمتم من شیء فان لله خمسه وللرسول ولذی القربى واليتامى والمساكين. یک پنجم با بعد از استثناء جعائل و رزق را باید اختصاص بدن به خدا و پیغمبر و ذوی القربا که معصومینن و سه طایفه دیگه که ذریه اینا هستن، اینم باید استثناء بشه. و مقتضی ترتیب و ذکری که مصنف فرموده جعائل و رزق و خمس، معناش این است که خمس بعد از رزق است، بنابراین که واو برای ترتیب آمده باشد. و مقتضی ترتیب ذکری یعنی در ذکر اینا مؤخر ذکر کرده، ان الرزق مقدم علیه، رزق مقدم بر اون خمس است. و هو احد الاقوال فی المساله، لکن شهید سالی میفهمون و الاقوا ان الخمس بعد الجعائل و قبل الرزق. اول اون قراردادها را میدن، بعدش تخمیس میکنن، بعد از تخمیس از اون چهار قسمت خالص رزق میدهند به اونایی که معاونین بودن، مثل زن و خمسا و اینا. اقوا این که خمس بعد الجعائل و قبل الرزقه. و وقتیاره فی الدروس و عطفه هنا بالواو لا ینافیه، مصنف که عطف فرموده است این را در اینجا به واو، منافات با اونی که در دروس فرموده است ندارد. بزنید که عطف به واو اقتضای جمع را، جاءنی زیدون و عمرون، دلالت ندارد که اول زید آمد بعد هم، به خلاف اینکه بگید جاءنی زیدون فعمرون یا ثم عمرون، این ترتیب عملی هم هست، اما اون یکی ترتیب ذکریه. یعنی در مقام ذکر آدم دفعتن که نمیتونه زید و عمرو با هم بگه، لابد اول اینا میگه بعد اون میگه، این وقت دلالت بر ترتیب نداره. و عطفه هنا بالواو منافات با اون ترتیب نداره، بنا ان علی ان اون واو لا تدل علی ترتیب. و نفل یکی از چیزهایی که استثناء می شود اون زیادی هاست. نفل همون نافله که میگن، نافله اشتقاقش از نفله یعنی زائد بر فریضه، به تحریک نفل نخونیم. و اصله از زیاده، و المراد هنا زیادت الامام علیه السلام لبعض القانمین، بعضی ها را خود امام خون موقعی که اون کسی که رئیس است و میبیند که یا فعالیت های افراد را در نظر میگیره، میبیند مالک اشتر هنگامه است، خب مالک اشتر با یکی دیگری که همون عقب عقب خورده خورده را میره، نمیشه دیگه قرار داد، اون پیش آهنگ و پیش فنگ و پیش وقت او را باید بیشتر داد، وقت اگر این را استثناء بکنن مانی ندارد. یعنی این را امام علیه السلام مصلحت میبیند برای اینکه این جلوتر باشه. بله، لبعض القانمین الا نصیبه شیئا، زیادت الامام برای بعض القانمین بر نصیب خود چیزی را از غنیمت، لمصلحت از برای اینکه این دلالت میکرده، راهنمایی میکرده، امارت داشته، امیر بوده، و سریه سریه بوده، سریه دستجاتی بوده است که یه دست غزوات داشته پیغمبر، یه دست هم سرایا، سریه سریه اونایی بوده است که از بیرون مدینه طیبه میخواستن هجوم کنن، یه عده‌ای را پیغمبر میگماشته است به سر کرده یکی که برید جلو اینا را بگیر، اونا میگن سریه. مسئله جنگ و دعوت به اسلام و اینا نبوده، برگشت تقریبا شبیه به دفاع بوده که اونا هجوم میکردن، اینا سریه میفرستاد جلو اینا را میگرفت، اون وقت اون کسی که رأس سریه قرار گرفته و رأس الجیش است، اینا مثلا یه زیادی بهش بدن. و سریه و تهجم علا قرنن یا قرنن او حسنن، هجوم کرده است بر یک مثلا گروهی یا بر یک قلعه ای. بله، و تجسس حالن یا یک کسی بوده است که علاوه بر اینکه می جنگد گوش به زنگه، ببینه که کی چی میگه، گوشی دستش، ببینه اونا اگه من علیه اسلام دست میده اینا را تحریک بکنه. خب این با افراد متعارفی که بین کارا کار ندارد فرق دارد. میفهمم و تجسس حال و غیرها مما فیه نکایت الکفار، سایر کارهایی که اسباب بلی عذاب و اسباب خاری کفار را فراهم میکنه، هر کس بیشتر از اسباب خاری کفار را فراهم بکند، امام علیه السلام لهو این که نسبت به این مقدار زیادی در نظر بگیره، زائد بر اون سهمی که عموما میبرد. یکی دیگر از چیزهایی که استثناء شده است و ما یستفیه الامام علیه السلام لنفسه، این معنایی بوده است که قبل از اسلام هم بوده، اسلام هم این را تصویبش کرده، یعنی ملوک قبل از اسلام که در دنیا بودن با هم دیگه که می جنگیدن، یه چیزهایی را برای خودشون انتخاب میکردن، اسمش ها میذاشتن صفای الملوک، یعنی برگزیده های ملک ها، که این ملک با اون ملک، مثلا ملک روم با ملک ایران فرد می جنگید و غالب میشد، یه چیزهایی را برای خودش انتخاب میکرد. در اسلام هم برفرض ملوکش مبدل شده به نبی و امام معصوم و اینا، اینم هر حق دارد که همون صفایای ملوکی که قطایع یا صفایای دیگری بوده اختیار بکند، بعد از او بقیه قسمت بکند. چیزهایی که برگزیده است یه امتیازی دارد به اصطلاح. و ما یستفیه الامام علیه السلام لنفسی من فرس فاره، یه اسبی که فاره است، نوشته است که فاره نیک رفته، کنزلوگه، کنزلوگه نه فرس فاره، یعنی اسب نیک رفته. آقا اسما گاه وقتا بی خودی جیک میزنن، جفتک میزنن، دندون میگیرن، این بد رفتاره. اما اسبی که مؤدب است، صاحبش میگه هی سوا میزنه، میگه برو، پا میزنه، رکاب میزنه، راه میفته، این اسب فاره. ما یه همچه اسبی که در میان اسبای اونا بود امام علیه السلام برای خودش انتخاب بکند، ابن من فرس فاره و جاریتن، یک کنیزی را برای خودش انتخاب بکند، و سیفن شمشیری که مثلا برندگیش بیشتره، و نوینا به حسب ما یختار و ما یختار، به حسب اون چی که اختیار میشه، و تقیید و به عدم الاجحاف. بعضی از علما گفتند و ما یستفیه الامام علیه السلام لنفسهی ما لم یجهف، علمای عامه ها، نه علمای خاصه. ایشون میفهمان در مذهب ما این قید زیادیه، به جهتی که امام معصوم اجحاف نمی کند تا اینکه ما بگیم که به شرط اینکه اجحاف نکنی مثلا. بلی برابر مذهب غیر امامیه که امام را ولو اینکه بت پرست بوده، ولو فاسق بوده، فاسق بوده، همون امام میدونم. یه هر کسی که زمام امور دست گرفت، اون امام، حجاج باشه، زهاج باشه، پهلوی باشه، هر کی باشه زمام امور دست گرفت، این امام. اون وقت او احتیاج داره که بگیم و ما یستفیه الامام ما لم یجهر. اما مذهب ما این است که امام معصومه دیگه ما لم یجهر نمیخواد. میفهمم بله. و تقیید و به عدم الاجحاف ساقتون در نزد ما امامیه. بله اینجا مستی که افتاده ها. وقت تقدمه تقدیم الخمس، میفهمان مقدم شد که گفتیم خمس مقدمه بر اون چیز الان گفتن بل خمس دیگه. وقت تقدمه تقدیم الخمس. خب و بقیه علیه، یک کلمه موند که مصنف رو نفرموده و اون این است که معروف است در علم نحو، مثال میزنن من قتل قتیلن فلهو سلبه، این حدیث نبویست، کسی که کشته ای را بکشد سلبش مال اونه. سلب یعنی لباسش، انگشترش، مثلا چیزهای دیگه ای که همراهش هست، اونایی که همراه این شخص مقتول هست، این مال قاتله، اون کسیست که قاتله. اینا مصنف نفرمود که سلب هم استثنا میشه. و بقیه علیه تقدیم و سلب المشروط للقاتل، سلبی که شرط شده است برای قاتل، و هو ثياب القتيل والخف و آلات الحرب، لباس های اون کشته. و عمر ابن عبدود را که علی ابن ابی طالب سلام الله علیه سر نحسش از بدن جدا کرد، فقط سرش هم ارداشت، چون پیغمبر فهمد دو باید سر اینا بیاری. و در روایت دار که امیر المومنین حالش این بود که پیغمبر به سرافلی جز فدائیان پیغمبر، یعنی پیغمبر میگفت این کلمه باید بشد، باید بشد، اگر نمیشد من نمیگشت خدمت پیغمبر. فهمود سر امر باید بیاری، این فقط کوششش این بود که سر امر بردار بر پیش پیغمبر، باقیش را کار نداشت. و اون وقت اون اسلحه های زیادی داشت، لباس مجللی داشت، شمشیر چیز دست نزد. خواهر عمرو بن عبدود آمد گفت قاتل این مرد بزرگواری بوده، خودش اسباب دل داره میشه، گفت قاتل این مرد بزرگواری بوده، لباساشو دست نزده، لخت نکرده، اوریانش نکرده، با اینکه شرعاً اشکال نداشت، من قتل قتیلن فلهو سلبه درست بود، لکن دست نزده. حالا شرعاً جایزه اون کسی که قاتله سلبش مال او باشد، ولی اینکه اگه دست نزند بهتره. و هو ثياب القتيل والخف وآلات الحرب كدرع وسلاح ومركوب وسرج ولجام زره واسلحه و اسب سواری و زین و دهنه اسب و سوار دستبند و منطقه کمربند و خاتم انگشتر و نفقت معه، پولی همراهش بوده، درهم و دیناری بوده برای مخارجش آورده، و خبیت خیمه ای همراهش بوده، یعنی اونی که خبا، یعنی خیمه میذاره توش بنشینه تو مثلا چیز باشه زندگی، توقاد و معه، خبیه می آورده همراهشون که خیمه بذارن زندگی کنن تا ببینن تکلیف چیه. خب اینا همه جزء سلب حساب میشه. و خبیت توقاد و معه لا حقیبه خورجین بالاش نوشته احمد، یعنی حقیبه لا حقیبتون مشدودتون علی الفرس، اما اون خورجینی که روی اسب بستن که این دیگه جزء سلب حساب نمیشه. به ما فیها من الامتعه و دراهم، در میان خورجین امتعه هست یا در آهمی هست. فیضا اخرجه جمیع و ذالک یقسم الفاضل بین المقاتله و من حضر. این چهار پنج چیز را که استثناء کردن زیادیش را تقسیم میکنند بین اونایی که در میدان جنگ حاضر بودند و جنگجو بودند و بین المقاتله و من حضر القتال. فرق بین این دو طایفه مقاتله اون است که در میدان نبرد بودند. من حضر القتال این بود که آمده همون میدان جنگ نرسیده جنگمون قضی شد تموم شد. این هم باز جزو من حضره. و من حضر القتال یقاتل و این لم یقاتل. گرچه مقاتله هم نکنند اما خود جزو سیاهی لشکر که میشه بازم همون کمک کرده که اسباب زیادتی افراد نمایش بدن، این ایجاد رعب در قلب دشمن میشد. لیقاتل و ان لم یقاتل، مثل آیونی که برای تبلیغ میرون اینجوری، حالا اونا که تبلیغ برای جبهه میرن دا اینا نمایش که بدن 300 نفر مثلا معمم آمده، اون دشمن ها میترسن ولی اینا را نمیذارن برن جنگ، مثلا اصلا بلد نیستن چی بلد نیستن، اما نمایش دادنش خودش مؤثره در پیشرفت ما هدف است. میفهمان و ان لم یقاتل، حتی طفل بچه را هم باید سهمی بهش بدن. از ذکر من الاولاد المقاتلین، طفل مذکر از فرزندان اونایی که مقاتل بودند و مثلا آمدن پدرشون را ببینند فلان. دون غیر هم من حضر، اما اون کسانی که مقاتلین نیستن، اولاد مقاتلین نیستن، نه اونا نه. دون غیر اولاد مقاتلین از حضر، لصنعت آمده کاسبی کنه او حرفت، یا آمده مثلا یه صنعت و حرفت فرقش این است که صنعت یک قسم علم میخواد، ساعت سازی مثلا در یدی انگشتر درست کردن صنعت، حرفه سیب زمینی بفروشه پیاز بفروشه، اینا علم نمیخوام، منم بلدم سیب زمینی بفروشم، وقت این عرض کنم که حرفه بهش میگن، اما صنعت اخصه. حالا آمده برای صنعت یا حرفه، کل بیطار، بیطار اون پزشک حیوانات رو میگن، مثلا حیوانی مرض پیدا میکنه اون وقت در حیوانات هم تا حدودی بیطاری اون زمان اهمن بوده و طبیب حیواناته. ول بقال سبزی فروش و نخود و لوبیا فلان. و سائس اون کسی که سائسه، سست الرعیه نوشته سیاستن، بله امرتها و نهیتها و فلانون مجربون و سائس و فلان، ادب و ادب در لغت حاشیه اینجوری نوشته، سستر به معنای امر و نهیه. مثلا گاهی وقتا یک کسی خودش کاری نمی کنن، نه جایی میرن، اما میگه از اون طرف برید، از اون طرف برید، نروید، تکون نخورید، همون فرمانده ها همه اینجوری هم دیگر اکثرشون، البته یه عده زیاد شهید شدن، اما اینایی که فرمانده هند و اینا بنا نیست برن خودشون قاطی بشه، اینا باید سیاست امور در دستشون باشد، یعنی امر و نهی، یعنی تدبیر امور در دست اینا باشد. اینها میفهمان که چه چیزن، کل بیتار و البقال و سائس و الحافظ اذا لم یقاتلوا، اگه اینا نجنگیدن داخل در غنائم دارالحرب نمیشن. المولود بعد الحیازه، فرمودن حتی طفلی که دنیا آمده باشد بعد از حیازت و قبل القسمه، ولی قسمت کردن یه بچه دنیا آمد اون دیگه نه. المولود بعد الحیازه و قبل القسمه و کز المدد الواصل الیهم، کمکی که میرسد به سوی اونها، لیقاتل معهم فلم یدرک القتال، یک مثلا جیشی را حرکت دادن تا اونجا رسیدن تمام شد کار دیگه، تزع الحرب و ازاره ها شد. اینها میفهمن که باید که یه سهمی بهشون بدن، بله. لیقاتل معهم فلم یدرک القتال را هین ازن، ای هین ان یکون وصوله بعد از حیازت و قبل القسمه، بعد از آنه که حیازت کردن و قسمت نکردن یه عده‌ای رسیدن، اینها هم یه سهمی باید بهشون داد. حالا کیفیت قسمتش انشاءالله فردا شب یه فاتحه‌ای داریم، هر یکی دعای اون اظهار لطف بکنن.